بسم الله الرحمن الرحیم.
اون چه که در معرفی قرآن هست اینه که قرآن هرگز از معلم جدا نیست و معلمش هم از قرآن جدا نیست. این رو پیغمبر اکرم به زبانهای مختلف بیان کردن و برای ما گفتن. حاملین قرآن چه کسانی هستند؟ حافظان قرآن چه کسانی هستند؟ مخاطبین قرآن چه کسانی هستند؟ ادلهای قرآن، ادل مثل دو تا ترازوی که ادل هم هستن، ادلهای قرآن چه کسانی هستند؟ اینا واقعا مسئله است. ما آیا میتونیم تنها قرآن را بگیریم برای شناختن اسلام؟ قرآن تبیان کل شیء، ولی با معلم. قرآن کد داره برای بیان مطالبش، ولی با معلم کد داره. قرآن در یه سری آیاتش و مطالبش ما رو راهنمایی میکنه. قرآن تشعشعات داره. خوندن خود متن قرآن نور میاره. خوندن خود متن قرآن، قرائت قرآن، ولی آدم معناشو ندونه، این ثواب داره، این بحث نداره. این در اولیه ورود در شهر بزرگ و بی نهایت و دریای زلال و بی ساحل قرآنه. ولی قرآن کد داره، کلید داره، باب داره، در ورودی داره. برای استفاده از قرآن راه معین کردن برای ما. امشب یه بحثی داریم. این قرآنی که در دست ما هست کی جمع کرده؟ این قرآنی که در روایات معرفی شده که امیرالمؤمنین جمع کرده کجاست؟ امروز یه کسی تلفن زد یا گفت همجور، گفت در یمن به دستیابی پیدا کردم به قرآنی که امیرالمؤمنین جمع کرده. این از اون دروغای شاخ داره، امکان نداره. اینا جز مواریث ائمه است که یکی پس از دیگری رسیده. یعنی همونطوری که انگشترهای ائمه یکی پس از دیگری میرسه و همش پیش امام زمان علیه السلامه و مواریث انبیاء قبل پیش امام عصر ارواح نافداست، قرآن که امیرالمومنین علیه السلام نوشتن در دست امام زمان ارواح نافداست و چیزی که در دست امام زمان بود. یعنی یکی از جنبه های سنگین و ثقل مسئولیت امام عصر علیه السلام حفاظت اون قرآن. اون وقت چطور این قرآن در یمن یا در هر نقطه دیگه؟ اصلا اینا مثل خیلی از حرف هاست که به اصطلاح شایعه میشه. حالا باید منتظر باشیم ببینیم این شایعه از کجاست و باز سنی های متعصب و دشمنان اهل بیت چه نیتی دارن. من یه مقدمه رو خدمت شما بگم. ببینید، خوندن همین قرآن که دست ماست که ائمه به ما سفارش کردن ثواب داره. این قرآن سر تا پا وحیه، همینی که دست ماست. یک کلمه به این قرآن اضافه نشده. اگه اضافه شده بود در زمان امام صادق و امام باقر و اینها میگفتن. کسانی که تحریف قرآن رو مطرح کردن اول سنی ها هستن. شما اتقان سویتی رو نگاه کنید، کنزالعمال رو نگاه کنید. کسانی که راجع به تحریف قرآن صحبت کردن خود سنی ها هستن، یعنی اونا طرح کردن. اگر در کتاب های ما هم وارد شده از طریق اوناست. خود خدا فرموده انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، قرآن رو حفظ کرده. خوندن این قرآن، همراهی این قرآن، نوشتن قرآن، نگاه کردن به قرآن ثواب داره. خوندن یک آیه از همین قرآن برابر با ختم قرآن. ائمه ما رو سفارش کردن به همین قرآن. همین قرآن الان برای ما نوره، همین قرآن برای ما هدایته. لذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این هدایت میکنه. قرآن همینه، منتها ترتیب نوشتنش و نزولش این نیست. سنی هم اینو قبول دارن کم و بیش. و ما به اصطلاح حالا یکی از وظایف معلم حفاظت کتابه. درباره پیغمبر اکرم، قرآن کریم هم معلم پیغمبره، هم پیغمبر معلم قرآن است نسبت به هم دیگه. یعنی اونجوری که از روایات ما میشنویم و در طول زمان انشاءالله اگر بشه به اصطلاح براتون بیان میکنم، این است که پیغمبر اکرم علومشو از باطن قرآن گرفته. اون قرآن فلعی که یه دفعه به اصطلاح نازل شده در شب قدر بر پیغمبر که بحثشو کردیم، علومی داره بی نهایت، بتونی داره بی نهایت. پیغمبر اونو گرفته. حالا پیغمبر معلم این قرآن به مردم یاد میده، به امیرالمومنین یاد داده. نحوه تعلیم پیغمبر قرآن را به امیرالمومنین با نحوه تعلیم قراء قرآن ما به شاگرداشون فرق داره. این تعلیم و تعلمات ما تعلیم و تعلمات کلاسیکه، به این معنا که تجوید یاد میدن، قرائت یاد میدن، زبرزیر یاد میدن، ترجمه یاد میدن، لغت یاد میدن، تفسیر یاد میدن. اینا تعلیم پیغمبر امیرالمومنین علیه السلام رو از نوع این تعلیم نبوده، تعلیم های رمزی بوده، مثل تعلیماتی که خود خدا به پیغمبر داده. الف لام میم این تعلیمه، دنیاها توش مطلب داره اما ما نمیفهمیم. این همین تعلیماتو پیغمبر به امیرالمومنین داده. یکی از اون جاهایی که سنیام حتی نقل کردم، این نکته رو خواهش میکنم دقت بفرمایید، این خیلی مهمه، اینو متعصب‌ترین دشمنان اهل بیت هم نوشتن، شیعیان هم نوشتن، که در احتضار پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر هی نگاه کردن و گفتن بیاد، در حال سخت احتضار. عایشه گفت پدر منو میخواد، آوردن حضرت رو برگردوندن. حفصه گفت پدر منو میخواد، آوردن پیغمبر رو برگردوندن، گفتن بابا این علی رو میخواد. علی آمد، حضرت برافروخته شد، اشاره کرد بیا جلو. علی آمد جلو، سرش رو آورد پایین، برد زیر پتوی پیغمبر، مدتی با هم رمزی صحبت کردن. اینو سنیام نقل کردن، اینقدر نزدیک شدن به پیغمبر که قطرات آب دهان پیغمبر به صورتم میخورد. سنیام اینو نقل کردن، متعصبین هم نقل کردن، وهابیان هم نقل کردن، گفتن بعدن به علی علیه السلام که پیغمبر به تو چی گفت، این همین دوات نقل کردن، فرمودن که هزار باب علم را از قرآن برای من گشود که از هر باب هزار باب گشوده می شود. هزار باب علم را پیغمبر از قرآن برای من گشود که از هر باب هزار باب گشوده میشه. چند باب میشه آقای زرابی؟ هزار هزار. خیلی حرفه. در چند دقیقه؟ بعد دقیقه یه رو 20 دقیقه، یک ساعت دیگه بیشتر از این که نبود. اگر در یک ساعت آدم بخواد 1,000,000 فقط بشماره، 1, 2, 3, 4, 5, 456, 457, 458, 1001, 1002, 1003 بیشتر میشه. هیچ سنی متعصب معتقد نیست امیرالمومنین دروغ گفته در زندگی. اینا رو میخوام 2 تا 4 تا صاحب جوونا. چرا این بحث رو مطرح میکنم؟ برای اینکه بحث قرآن و ارتباط با قرآن با اهل بیت یکی از روزترین بحثاست در جامعه ما و جوامع اسلامی. یعنی وقتی یه موج میاد آدم میره جاهای دیگه، میرینه جاهای دیگه هم بحثا مطرحه. کسی امیرالمومنین رو دروغگو ندونسته. این روایت رو هم سنی چی از امیرالمومنین نقل کردن. امیرالمومنین در طول 20 دقیقه، نیم ساعت، یه ساعت دیگه، یه شبانه روز که نبوده، در حال احتضار پیغمبر سرشو برده زیر پلاس پیغمبر و پیغمبر خصوصی در گوشی صحبت کردن. اینو سنی هم نوشتن، شیعه هم نوشتن، و فرموده که پیغمبر هزار باب علم رو بر من گشوده که از هر باب هزار باب گشوده شده. 1,000,000 باب علم. اینا کد بوده، نه از نوع تعلیم و تعلم کلاسیکی که امروز من و شما داریم. ما اینجوری میخوام بگیم پیغمبر معلم قرآن به مردم و به امیرالمومنین. تعلیمش به امیرالمومنین و ائمه رمزی بوده، از کد بوده، اینجوری بوده. هر کدوم از ائمه هم نسبت به امام بعد همینطور بودن. تمام امام ها برای خاطر اینکه اختلاف نشه این قرآن رو امضا کردن و این قرآن درسته و 100% هیچ گونه تحریف درش راه نداره. قرآن تحریف شده که در برخی از روایات شیعه هست، معناش اینه که معنای قرآن رو تحریف کردن. یحرفون الکلمه عن مواضعه، تعبیر قرآن رو، تفسیر قرآن رو، معانی قرآن رو. اینو توجه داشته باشید. لذا اگه کسی این قرآن رو داشته باشه نوره. البته همین قرآنی که اونا جمع کردن و به قرآن امیرالمومنین اعتماد نکردن، همین قرآن اگر کسی داشته باشه در مغز این قرآن به امام زمان میرسه، در تعویل این قرآن، تفسیر این قرآن به امیرالمومنین میرسه. با این قرآن که حرکت کنه نمیشه از امام حسن مجتبی جدا باشه که امشب شب ولادتشون. کسی با این قرآن باشه نمیشه از حضرت زهرا جدا باشه. کسی از این قرآن باشه راهی برای پذیرش قرآن و اسلام نداره جز از طریق معلمین قرآن که امیرالمومنین 13 مردن و 1 زن. اون زن ببین چه زنیه که مرد پرور در دامن خودش، مرد پرور. یه بیتی رو یه کسی یه وقتی گفته بود خیلی خوشم اومده بود، داشتم فکر میکردم اگه یادم افتاد براتون میخونم. واقعا این معلمین هستن که همراه با قرآن هستن. ما امشب بحثمون اینه، این قرآن هدایت، این قرآن نوره، ولی این قرآنی که پیش امام زمان علیه السلام این قرآن نیست از نظر، میگم الان از نظرشو، آیاتش با این آیات فرق داره؟ نه، ترتیبش با اینا فرق داره، ترتیب نوشتنش. اولین سوره قرآن اقرا بسم ربک الذی خلق هست. البته بنا بر روایاتی اولین سوره حمده، بعد اقرا بسم ربک الذی خلق هست. البته هم دوبار نازل شده، لذا بهش میگن سبع المثانی. یه بار اول نازل شده برای خود پیغمبر که باش نماز بخونه، یه بارم موقعی که نماز تشریع شد نازل شده، لذا بهش میگن 7 آیه که دوبار نازل شده. یکی از معانی سبع المثانی اینه. آخرین سوره هم اذا جاء نصر اللهه، ولی در قرآن های ما اولین سوره سوره بقره است. تازه خود سوره بقره رو خود سنی هم نوشتن، یه سری آیاتش مکیه، یه سری مدنیه، به ترتیب نزول نوشته نشده. یه بابی ما در روایات داریم، یعنی میخوان این روایات کلن چند تا نکته رو بیان کنن. یکی از نکته های اینه که متولیان قرآن اهل بیتن، جامعه های قرآن، جمع کننده های قرآن اهل بیتن. اونی که متولی قرآن شده اهل بیتن، کس دیگه نیست. روایت از کتاب کافی است، از امام صادق علیه السلام تا میرسوند قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. میفرماید کسی که قرآن را جمع کرده حق جمع کردن قرآن را داشته، هیچ گونه جهلی نسبت به قرآن نداشته، مورد غضب در جزء کسانی که خدا بهشون غضب کرده نبوده، قرآن با او دوست بوده و صمیمی بوده و همسنخ بوده تا تونسته قرآن را جمع کنه. این روایت اول. اینا رو باید در تاریخ پیدا کنیم ببینیم چه کسانی بودن. در کتاب کنز الاموال به اصطلاح متقی هندی از انس از پیغمبر نقل میکنه، من جمع القرآن متعه الله به عقله حتی یموت. کسانی که قرآن رو جمع میکنن، پیغمبر تشویق میکرد مردم را که قرآن بلدن که قرآن رو بنویسن و جمع بکنن. این کار اولیه بوده، تشویق به جمع قرآن از طرف پیغمبر بوده که مردم قرآن رو که یاد میگیدن چون متفرق نازل میشده جمع بکنن و بنویسن. لذا اینا هم نقل کردن که پیغمبر فرمود من جمع القرآن متعه الله به عقله حتی یموت. کسی که قرآن رو جمع بکنه خدا او را بهرمند از عقلش میکنه تا بمیده. در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی که جزء تفسیرهای قدیمی ما هست، امام صادق میفرماید ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لعلی علیه السلام یا علی. میخوام اینو بگیم، میخوام بگیم پیغمبر اول تشویق کرده برای جمع قرآن، بعد دستور جمع قرآن را به خصوص به علی علیه السلام داده، علی علیه السلام هم این دستور را به بهترین وجه عمل کرده، بعدم قرآنش رو به جامعه اون روز عرضه کرده، جامعه اون روز نپذیرفته، گفته دیگه بهتون نمیدم تا فرزندم مهدی بیاره. این به اصطلاح خط سیری است که احادیث ما برای ما بیان میکنن. قال لعلی یا علی القرآن خلف فراشی فالصحف والحریر والقراطیس. یعنی این که قرآن پشت رخت خواب منه، پشت سر منه، در میان صحیفه ها، در میان حریر نوشته شده و در میان کاغذ ها نوشته شده متفرق. فخذوه وجمعوه ولا تزیعو کما زیعت الیهود التورات، بگیرید جمع کنید قرآن رو، ضایع نکنید، از بین نبرید، ترتیبش رو به هم نزنید، خرابش نکنید، همونطوری که یهود تورات را خراب کردن. فانطلق علی علیه السلام، رفت علی، انطلقه یعنی رفت، فجمعه فی ثوب اصفر، در یک پارچه زرد قرآن را نوشت و جمع کرد، ثم ختم علیه فی بیته، او را مهر زد، چون مهم بود دیگه، باید مهر بزنه که کسی دیگه نیاد، همونطوری که یهود تورات رو تحریف کردن دست برد بزنه. و قال لا ارتدی حتی اجمعه، حضرت فرمود بقیه قرآن رو هم اونجوری که پیغمبر دستور داده، لا ارتدی یعنی عبا دوش نمیگیرم، بعضی روایات داره که عبا دوش نمیگیرم مگر برای مسجد و نماز، عبا به دوش نمیگیرم برای بیرون رفتن مگر اینکه قرآن را جمع کنم. و جالبه، و انه کان الرجل لا یاتی فیخرج الیه من غیر رداء حتی جمعه، نه که گفته بود که بیرون نمیرم عبا دوشم نمیندازم تا قرآن رو جمع نکنم، یه نفر که میومد کار خیلی ضروری داشت حضرت بدون عبا تشریف میبردن که مخالف با عهدشون نشه، بدون عبا میرفتن تا قرآن رو جمع کردم، قرآن رو که جمع کردن دیگه عبا دوش میکردن، جز برای نماز که به مسجد میرفتن عبا دوش نمیکردن تا قرآن رو جمع کردن. و قال و انه کان الرجل و قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لو ان الناس قرأوا القرآن کما انزل الله، این جمله خیلی قیمت داره، مختلف اسنان. و قال قال رسول الله لو ان الناس قرأوا القرآن کما انزل الله مختلف اسنان، اگر مردم قرآن را به ترتیب نزول میخوندن هیچ دو نفری درباره قرآن اختلاف نداشتن و درباره هیچ چیز دیگه. معلوم میشه که ترتیب نزول قرآن در رفع اختلاف اثر اساسی داره. علت این که الان اختلاف دارن مفسرین، میگه معنای قرآن اینه، اون میگه معنای این آیه اینه، اون میگه اون وقت نازل شده، اون میگه در فلان قضیه نازل شده، چون ترتیب به هم خورده. اگر ترتیب بود کسی اختلاف نداشت، برای اینکه آیات همدیگر رو تأیید میکرد، آیات همدیگر رو کامل میکرد، میتونستن از آیات قبل و بعد مطالب رو بفهمن. پس توجه کنین، میفرماید که پیغمبر فرمود اگر مردم قرآن را علی ما انزل میخوندن کسی اختلاف نمیکرد. خب چرا اینجوری شده؟ این از بدبختی. حالا میفهمید که یه ذره ها میفهمید که خلیفه اول و دوم مسیر تاریخ انسان و اسلام رو چیکار کردن. فقط همین، در همین یه دونه مسئله، مسئله حکومت مسئله این نیست اصلا. مسئله حکومت یکی از مسائل خیلی کوچیکه، یکی از بزرگترین مسائل هم مسئله قرآنه. اگر اینا میذاشتن امیرالمومنین علیه السلام قرآنی را که نوشته بر ترتیب نزول می آورد، دو نفر با هم اختلاف نداشتن. الان آقایان اختلاف فتوا، اختلاف مشرب، اختلاف اعتقادی، یکی جبری، یکی تفویضی، یکی اعتزالی، یکی اشعری، یکی چیه، این همه اختلافاتی که در عقاید هست، تمام اینا سرچشمه گرفته از این که قرآن امیرالمومنین رو نپذیرفتن، و اینم سرچشمه گرفته از خلیفه دوم. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. اونجوری که متن زیارت عاشورا نشون میده، اونایی که ادعای تشیع میکنن و حق ائمه رو ضایع کردن کمتر از اونایی که اول بنای ظلم گذاشتن نیستن. یعنی اینایی که میگن ای بابا اختلاف مال 1400 سال پیش بوده الان مسائل مهمتر داریم، یعنی اولین سنگ بنای ظلم رو که گذاشتن مسیر اسلام رو منحرف کردن. پس توجه کنین، اول ظالم کیه؟ خلیفه دومه. چرا اول ظالم؟ برای اینکه کارگردان اصلی خیمه شب بازی او بود. لذا بسیاری از دانشمندان ما در تفسیر سوره زیارت عاشورا اللهم لعن اول ظالم گفتن اول ظالم یعنی عمر، بعضیا گفتن اول ظالم یعنی ابوبکر چون خلافت رو قبول کرده، ولی اونی که طراح اصلیت خلیفه دوم بوده. پس ببینید مسئله حکومت نیست. پیغمبر میفرماد لو ان الناس قرؤوا القرآن کما انزل الله مختلف اسنان، اگر مر این قرآن با اینکه ترتیب نزول آیاتش به هم خورده و بر طبق ترتیب نزول نیست و یه خصوصیت دیگه هم نداره که الان بعداً عرض میکنم، و با قرآنی که دست امام زمان علیه السلام از امیرالمؤمنین مونده فرق داره، فرق اساسی داره در ترتیب، این نوره، این هدایته، این ما رو راهنمایی میکنه، این تشعشع داره، این ما رو به امام زمان میرسونه، این خوندنش ثواب داره، دیدنش ثواب داره، نوشتنش ثواب داره، همش تشعشعه. ببین اون اصلیه چیه که دست امام زمان علیه السلام. لذا امیرالمؤمنین نقل میکنه که فرمود فخذوه، بگیرید، جمع کنید، نگه دارید، ضایع نکنید. پیغمبر فرمود اگه مردم بخوانن قرآن رو همونطوری که نازل کرده خدا، دو نفر با هم اختلاف پیدا نمیکنن، برای اینکه ترتیب تمام اینا پیداست. نمیدونیم این آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا واقعا جاش همینجا بوده یا جاش یه جای دیگه بوده؟ ببینید یک واو به قرآن اضافه نشده ها، و یک واو از قرآن کم نشده، چون ائمه تایید کردن، خود امیرالمومنین علیه السلام به حکومت رسیده تایید کردن، چون اصل اسلام قرآن، همه این قرآن است و نور. ولی آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت کجا بوده؟ و خیلی از آیات دیگری که با یه زبر و زیر خیلی فرق میکنه که قرائت ائمه یه جوری دیگه بوده که در روایات گاهی خوندیم و گفتیم و خود تفاسیر نوشتن، حتی سنی ها هم نوشتن. روایت بعدی در حلیت الاولیاء از علی علیه السلام، لما قبض رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اقسمتو یعنی قسم خوردم، بعضی از روات گفتن حضرت فرمودن حلفتو یعنی قسم خوردم، اقسمتو با حلفتو یه معنا داره، حلف و قسم یه معنا داره، اینا میخوان احتیاط کنن که این روایت رو نقل کنن. اقسمتو یا حلفتو ان لا ازع ردائی ان زهری، عبامو از پشتم نگذارم زمین مگر اینکه جمع کنم ما بین اللوحین، یعنی اونی که نازل شده، من عبامو از پشتم نگذاشتم مگر قرآن رو جمع کردم. یعنی میخواد بگه که اون عهدی که کرده بودم که برای بیرون عبا دوش نکنم مگر قرآن را جمع بکنم، این کارو کردم. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماد من مرحله به مرحله دارم پیش میرم که اون مسئله ای رو که میخوام روشن بشه. حدیث بعد، کتابی داریم به نام کتاب استدلالات، مال حدود 8 قرن قبله، به نام الاحتجاج تبرسی. این تبرسی غیر از اون تبرسی مجمع البیانه که صاحب تفسیر مجمع البیانه، یه تبرسی دیگه است، هر دو از بزرگانن. احتجاج تبرسی کتاب استدلالیه ائمه است که این محدث عالی مقام جمع‌آوری کرده. آداب مناظره، دیالوگ، گفتگو و بحث و جدال و برهان آوری رو در اونجا ائمه به ما یاد دادن. شروع کرده از پیغمبر، از حضرت زهرا، از امیرالمومنین تا امام عصر علیه السلام، بعضی وقتا از بعضی از اصحاب نزدیک هم احتجاجات رو جمع کرده. کتاب فوق‌العاده است در فن مناظره، آداب مناظره و استدلالاتی که ائمه داشتن تا تونسته جمع آوری کرده. در کتاب احتجاج روایتی است از صادق‌ترین و خوش‌لهجه‌ترین انسان راستگوی زیر گنبد آسمان در زمان پیغمبر، کیه؟ ابوذر غفاری. برای اینکه پیغمبر فرمود که خدا در زیر این گنبد و در روی این زمین، ما اقعزلت الخزراء ولا اقلت الغبراء استق لهجتم من ابیذر، آسمان سایه نیفکنده، زمین بر خود ندیده صادقتر از ابوذر. از ابوذر غفاری روایت است که زمانی که پیغمبر وفات فرمود، علی علیه السلام جمع علیون القرآن، علی قرآن را جمع کرد. در بعضی از روایات، شاید تو این روایت هم باشه، داره که در 6 ماه جمع کرد. خب 6 ماه میشه در 6 ماه اولیه حکومت خلیفه اول. علی قرآن را جمع کرد و جاء بهی الی المهاجرین و الانصار، آورد اون قرآن رو پیش مهاجرین و انصار، و عرضه علیهم کما قد اوصاه بذلک رسول الله صلی الله علیه و آله. همونطوری که پیغمبر دستور داده بود جمع کرده بود، جمع کرد و آورد عرضه کرد. فلما فتحه ابو بکر خرج فی اول سطحت صفحت فتحها فضائه القوم فوسب عمر و قال یا علی اردده فلا حاجت لنا فی. قرآن را باز کرد. علل قاعده اولین صفحه قرآن میشه تفسیر سوره حمد. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. چقدر ما روایت داریم که منظور از این مغضوب علیهم ولا الضالین ظاهر تفسیرش یهود و نصاران، باطن تعویلش اینان که مخالفت با ولایت کردن. شاید هم حالا همون در تفسیر بسم الله بوده. موقعی که اول صفحه رو باز کرد دید فضائح قوم اونجا نوشته. فوسب عمر، عمر پرید، قرآن رو گرفت از دست ابوبکر، داد به علی، گفت اردد و فلا حاجت لنا فی، ما احتیاج به این قرآن نداریم. خب یعنی آیات قرآن بود که فضائح قوم رو نوشته بود؟ نه، شأن نزول بود، تفسیرهای روایی بود، تأویلات قرآن بود که الان کم و بیشش به دست ما رسیده تو کتابها. کتاب نور الثقلین، کتاب تأویل الآیات، تفسیر فرات کوفی، تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، تفسیر عیاشی، تفسیر کنز الدقائق، تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام و تفسیرهای مثل این کم و بیش از اون روایات نقل کردن. اما در تفسیری که قرآنی که در دست امیرالمومنین علیه السلام بوده، غیر از این که ترتیب آیات را به ترتیب نزول داشته، ذیل هر آیه شأن نزول، چرا این آیه نازل شده، درباره چه کسان نازل شده، در چه واقعی نازل شده، در ذیل این آیه پیغمبر چی فرمود، چه حادثه ای اتفاق افتاد بوده. اولین صفحه رو که باز کرد غیر مثلا من میگم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، دید تمام اینا توش اومده، دید فضائح قومه. اگر این بر مردم عرضه بشه، جایی برای حکومت اینها و بیعت اینها باقی نمیمونه. لذا گفت اردده فلا حاجت لنا فی، و الا اگر یه مقداری فقط فرق داشته اون قرآن با این قرآن، آیاتش که فرق نداره. چه دلیلی داشته چرا عمر اینقدر مخالفت کرده؟ خود سنی هم نوشتن در کتاب‌های اهل تسنن، کم و بیش مطالب هست تو تفاسیرشون و علوم قرآنشون که علی قرآن رو جمع کرده اینا رد کردن. خب اگر به حکومت اینا بر نمیخوره، فقط راجع به احکام و اخلاقه، چه مخالفتی اینا داشتن؟ معلوم میشه که خط اصلی اینا رو اون قرآن میزنه. پس قرآنی که در دست امیرالمومنین علیه السلام است، دو تا ویژگی داره با این قرآن فرق داره. ویژگی اول بر ترتیب نزول نوشته شده. ویژگی دوم این است که شأن نزول و تفسیر و تأویل آیات اونجوری که پیغمبر گفته نوشته. این آیه درباره کیه، اون آیه درباره کیه، این شأن نزول چیه، فلان کس چیکار کرد، تمام اینا تفاسیرش هست. خب اینا نمیتونن تحمل کنن. لذا اون قرآن خیلی قرآن قطورتر از اینه. آیاتش همینه ها، نه کم نه زیاد. توجه کنید، یکی از کارهایی که اهل تسنن کردن، داستان تعریف قرآن مطرح کردن، بعد نسبت دادن به اهل تشیع، برای اینکه تشیع رو شیعه رو بکوبن، که همچین چیزی نیست. اگر تحریفی در روایات ما، در روایات صحیح ما اومده، تحریف معنویست، یعنی کلمات رو باهاش بازی کردن، معنا رو تغییر دادن، عوض کردن. که این همه روایاتی که هست، با اینکه اون قرآن الان در دست امام زمان علیه السلام هست، زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام که رسید، یه خورده فضای سیاسی باز شد، دوران آخر حکومت بنی امیه بود و تغییرش به حکومت بنی عباس بود و زمان سوس بود، اینا تونستن استفاده کنن. حدود 500 نفر شاگرد راوی امام باقر تربیت کرد. 3800 خورده ای شاگرد رسمی امام صادق علیه السلام تربیت کرد، غیر از هزاران نفری که حدیث از حضرت یاد می گرفتن. این کاری که کردن، کم و بیش مطالبشون رو در لاولای مطالب دیگر گفتن که امروز ما تو روایات تفسیر پیدا می کنیم. گفت برگردون، احتیاج به این قرآن نداریم. فأخذه علی و انصرف ثم احذر زید بن ثابت. علی علیه السلام قرآن رو گرفت برداشت برد، بعد دیدن خیلی بد شد، الان صداشون بر این بر میپیچه که علی علیه السلام تمام قرآن رو جمع کرده بعد از پیغمبر عرضه کرده، اینا قبول نکرده. اینا چیکار کردن؟ زید ابن ثابت را که یکی از کسانی بود که خیلی از قرآن رو حفظ بود حاضر کردن. و کان قارئا للقرآن فقال له عمر ان علی جاء بالقرآن و فیه فضائح المهاجرین و الانصار. گفت علی قرآنشو آورده، فضیحت ها و جنایت های مهاجرین و انصار در اون قرآن بوده. وقد رأینا ان نؤلف القرآن و نسقط منه ما کان فیه. ما رأیمون این شده که قرآن رو تألیف کنیم که اون روایات رو توش نیاریم و حد که نداشته باشه. زید بن ثابت قبول کرد، گفت من اون. بعد رفت قرآن رو اونجوری که اینا میخواستن جمع کرد آورد و علی علیه السلام قرآنشو اظهار کرد. بعدم گفتن خب قرآنتو بیار. نظرشون این بود که قرآن علی رو بگیرن یا بسوزونن یا تو دریا بندازن از بین ببرن. علی علیه السلام فرمود دیگه تموم شد، من اتمام حجت خواستم بکنم، اتمام حجتمو کردم، دیگه نخواهید دید. قال عمر فمل هیله یا زید انتم اعلم بالهیله. فقال عمر ما هیلته دون ان نختله و نستریح من. خلاصه فکر کردن که حالا چیکار کنن، این قرآن رو از دست علی بگیرن. گفتن میکشیم راحت میشیم. خلاصه کارهایی کردن، گفتن به دست خالد ابن ولید او را میکشیم، اونم نتونست. تا اینکه گفتن خب قرآنشو میگیریم. گفتن یا ابوالحسن ان جئت بالقرآن الذي كنت قد جئت به الى ابوبکر حتى نشتم علی. کلک زدن، گفتن حالا دیگه قرآن تو بیار که بر او اجتماع کنیم، اونو همه جا نسخه هاشو بفرستیم. فقال علی هیهات لیس الى ذلک سبیل. دیگه گذشت، دیگه راهی به اون قرآن ندارید. انما جئت بهی الى ابی بکر لتقوم الحجت علیکم. در زمان حکومت ابوبکر قرآنم آوردم برای اینکه حجت بر شما تموم بشه و روز قیامت نگید که انا کنا عن هذا غافلین، یا بگید که نیاوردی این قرآن را که هست. این قرآن قرآنی است که در دست من، لا یمسه الا المطهرون والاوصیاء من بعدی. فقال عمر فهل اظهاره وقت معلوم. گفت اینو نمیدی؟ خب حالا میگی کی ظاهر میکنی، کی میاری این قرآن رو؟ قال علی نعم اذا قام المهدی من ولدی. یظهره، زمانی که از فرزندانم مهدی بیاد اون قرآن را اظهار و ابراز میکند. و یحمل الناس علیه فتجری سنت به، مردم را بر او تحمیل، یعنی بر مردم تحمیل میکنه که این قرآن رو به عنوان قرآن بپذیرن و قبول کنن و سنت بر او جاری میشود. در روایات معروف امام عصر ارواح نافده، یکی از روایاتی که هست، البته تک روایته، اینه یقوم القائم به کتاب جدید و سنت جدیده علال عرب شدید یستعنف الاسلام جدیده. وقتی امام زمان علیه السلام تشریف میارن کتاب جدید میارن. درباره کتاب جدید دو تا تفسیر شده. یه تفسیرش اینه که کتاب جدید اینه که حضرت در بین راه کوفه و مکه نشستن زیر درختی، جبرائیل به صورت یک انسان میاد، یک کاغذی میده که هنوز مرکبش خوش نشده، از طرف خدا فرمان آمده که قیام کن و پاشو. یه تفسیر کتاب جدید اینه، یعنی کتاب نامه تازه. اما اونی که بیشتر علما گفتن و تفسیر کردن، گفتن کتاب جدید قرآنه، برای اینکه دنبالش داره و یستعنف الاسلام جدیده و سنت جدیده. کتاب جدید یعنی اون قرآن، چون ترتیب نزولش با این قرآن فرق داره و شأن نزول داره و تفسیر داره و تعویل داره. ما دیگه اینقدر هی این دانشمند بگه این احتمال میدم، اون یکی مفسر بگه این احتمال میدم، اون مفسر فیلسوف تفسیر قرآن رو به فلسفه تفسیر کنه، اون یکی عارف به عرفان تفسیر کنه، اون یکی اصالت نمیدونم وجودی اصالت وجود تفسیر کنه، اون یکی اصالت ماهیتی به اصالت ماهیت تفسیر کنه، اون یکی سوسیالیستی فکر میکنه به سوسیالیستی تفسیر کنه، اون یکی کاپیتالیستی فکر میکنه به سرمایه‌داری تفسیر کنه. این دیگه نیست. در تفسیری در قرآنی که در دست امیرالمؤمنین بوده و به ارث الان رسیده دست امام عصر علیه السلام، همه چیز مشخصه. لذا یقوم به کتاب جدید، یعنی کتاب جدید. مردم اینقدر با اون قرآن آشنا نیستن که وقتی میاره میگن قرآن ما اولش الف لام میم ذلک الکتاب بود، سوره بقره بود، بعد سوره آل عمران بود، بعد سوره نساء بود، آخرش سوره ناس بود. بعضیام به اصطلاح استدلال کردن به این قرآن از این روشنفکرایی که از خدا و از قرآن و از دین بیخبرن، گفتن که اول قرآن باس، آخرش سین ناس، یعنی بس، یعنی برای فهم اسلام همین بس. اولا قرآن که فارسی نیست بس باشه، بعدم که این قرآن که بر ترتیب نزول نوشته نشده که اولش بسم الله آخرش ناس باشه. آخرش اذا جاء نصر الله والفتح و رأى الناس يدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا، توابا یا ب یا الف. پس این قرآن با اون قرآن اینقدر فرق داره که امام زمان علیه السلام وقتی تشریف میارن مردم میگن کتاب جدیده. سنت جدید یعنی چی؟ در اثر گم کردن شأن نزولهای آیات و اختلاف احکام، این مجتهد الازهر الاهوت الاغوا فیه اشکال فیه تأمل، که تمام اینها اصل ریشه بدبختیش مال انحراف مسیر از توسط خلیفه اول و دوم. توجه کنی ولی نباید اینجوری میشد. این که میگن حتی شیطون گناهشو به گردن خلیفه دوم میندازه، به خاطر سنگینی مسیر اسلام رو عوض کردن. و حتی اگر خوب تحقیق کنیم، دوران بدبختی طولانی غیبت کبرا هم برمیگرده به انحراف اسلام توسط اینا. اینو یقین داشته باشید. لذا امام زمان علیه السلام وقتی تشریف میارن اون دو نفر رو از خاک بیرون میارن محاکمه میکنن. امام زمان که کار بیخودی انجام نمیدن. پس امام زمان که میاد کتاب جدید، یعنی بر ترتیب نزول، سنت جدید، روایاتی که در تفسیر قرآن تأویل قرآن هست، علل عرب شدید، برای اینکه عرب با این قرآن و با سنت پادشاهان که خلیفه اول و دوم و با اون خط آشنا شدن. یستعنف الاسلام جدید، و این همش تأیید هم دیگر، یستعنف الاسلام جدید، اسلام رو دوباره از سر شروع میکنن، به خاطر اینکه وقتی کتاب جدیده احکام اینقدر تحریف شده، در طول زمان عوض شده، به خصوص در دوره پرموج غیبت کبرا، هر کسی اومده از اسلام یه تفسیر کرده، هر کسی اومده نظر خودشو دخالت داده، هر کسی اومده یه چیزی گفته، که حضرت وقتی تشریف میارن مانند خود پیغمبر حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله، که اسلام را از اول عرضه کردن، ایشون هم اسلام را از اول عرضه خواهند نمود. از کتاب سلیم ابن قیس هلالی نقل شده که طلحه به علی علیه السلام گفت یا ابوالحسن میخوام ازت سوالی بکنم، رأیتو که خرجت به ثوب مختوم، دیدم که یک پارچه‌ای را آوردی که مهر زده بود، آوردی بیرون در همون جریان عرضه قرآن و بردی. گفتم که بعد اینو دلم میخواد از تو سوال کنم، چی بود این داستان؟ علی علیه السلام فرمود که من آمدم بعد از پیغمبر همچنان مشغول غسل و کفن و دفن پیغمبر بودم، سپس مشغول کتاب خدا شدم تا جمع کردم یک حرف را از قرآن و تفسیر قرآن و شأن نزول حذف نکردم. فلم ارزالک الذی کتبت و الفت، ندیدم نمانند این را که کسی جمع بکند. بعد دیدم موقعی که عمر به خلافت رسید که یک بار دیگر این را عرضه کنم، ولی او باز قبول نکرد. عمر باعث شد که مردم را دعوت کرد و قرآن را جمع کرد. هر دو نفری که شهادت می دادند بر عدالت یه نفر یا آیه بودند، این را جمع می کرد. هر کسی را که شهادت دو نفر پیدا نمی کردن، اون آیه رو یادداشت نمی کرد. وقد قال عمر و انا اسمع قد قتل یوم الیمامت رجال کانوا یقرؤون قرآنا لا یقرؤه غیره فذهب. خیلی از قرا هم، عمر خودش گفت، قرآن بلد بودن که اونها مردن و نخواندن. البته اینا رو در توی به اصطلاح زمان ائمه سلام الله علیهم اجمعین و تأییدی که از ائمه کردن، جبران شده به این که ائمه گفتن تمام آیات کریمه قرآن جمع شده و یک واو هم کم نداره. گفت و گفت و گفت. بعد امیرالمؤمنین گفتش که چرا یا امیرالمؤمنین شما سرسختی نشون ندادید نسبت به این قرآن؟ امیرالمؤمنین گفت یا طلحه، کاری که من کردم اینه،
اینی که در حدیث قبل عرض کردم که اون قرآن دوتا امتیاز داره، یکی ترتیب نزول، یکی شأن نزول آیات و تفسیر و تعویل، این تأیید میکنه. امیرالمؤمنین فرمود ای طلحه، هر آیه ای که بر پیغمبر نازل شد دست من است به املاء رسول خدا، و کل حلال او حرام او حد او حکم او شیء تحتاج الیه الامه الى یوم القیامه اندی مکتوب به املاء رسول الله و خط یدی. تمام حلال و حرام و احکام و اون چی که مردم تا روز قیامت بهش احتیاج دارن پیغمبر با قرآن املا کرده و من نوشتم حتی عرش الخدش، حتی یه نفر انگشتشو به کسی به صورت کسی یه خراش برداره، این چقدر دیه داره، اونم حکمش در قرآن من هست. یعنی اینی که عرض کردم تفسیر قرآن، تعویل قرآن، شأن نزول آیات قرآن را امیرالمؤمنین نوشته، اینه. خودش میفرماد طلحه گفت هر چیزی کوچیک و بزرگ و خاص و عام که تا روز قیامت هست پیشت نوشته شده است. فرمود بله. و غیر از این پیغمبر اثر الیفی مرضه، همونی که در اوایل عرضم عرض کردم در مرض موتش به من آهسته و در گوشی حرف زد، مفتاح کل باب من العلم یفتح کل باب الف باب. پیغمبر مفتاح الف باب من العلم، هزار باب علم را در گوشی به من گفت که از هر کدوم هزار باب علم باز میشه. و اگر امت از موقعی که پیغمبر از دنیا رفته پیروی من میکردند، بالا و پایین و اطراف خودشون را پر از نعمت میدادند. ای طلحه، آیا شاهد نیستی که پیغمبر دوات خواست و قلم خواست که بنویسد چیزی را که امت اختلاف نکنن و گمراه نشن؟ اشاره کرد به کی؟ به زمان احتضار پیغمبر. صاحبت و رفیقت گفت ان نبی الله یهجر، گفت پیغمبر خدا هذیان میگوید و در تب میسوزد. طلحه یادت نیست اینجا نگفته عمر، فرمود صاحبک یعنی رفیقت. رفیقت گفت که پیغمبر خدا هذیان میگوید که پیغمبر غضبناک شد. گفت بله. طلحه گفت بله شاهد هستم. گفت شما موقعی که از بیرون رفتید به من خبر داد که میخواست در اونجا چیزی را بنویسد که مردم گمراه نشوند و امت را به خودشون واگذار نکند. داستان زمان احتضار پیغمبر را هم امیرالمؤمنین علیه السلام به طلحه فرمود. این بحث را میبندم خیلی خلاصه. قرآن کتاب است که فیه تبیان و کل شیئن. کتاب قرآن کتابی است که همه آیاتش نوره. قرآن کتابی است که تشعشعش رو انجام میده. خوندنش، نگاه کردنش، حمل قرآن، همش شفاست. اما قرآن معلم داره. قرآن اولین مأخذ دینه ولی با معلم. قرآن هرگز از معلم جدا نمیشه و معلم از قرآن جدا نمیشه، که این رو پیغمبر در حدیث ثقلین تأکیدات فراوانی فرمودند. اللهم لعن اول ظالم. ببین چه کردم. بازم معجزه خدا بوده، دین خدا بوده، که این قرآن از تحریف محفوظ مونده با اینکه ترتیبش به هم خورده و شأن نزولهاش رو نذاشتن عرضه کنن، که این الان در دست ما هست. چه کردن اینا؟ تاریخ رو عوض کردن. وقت تو میری تو دانشگاه، معلمت که از جای خبر نداره میگه تاریخ اینجوری نشون میده. کی گفته که در خونه فاطمه رو سوزوندن؟ مگه میشه در خونه فاطمه رو سوزوندن سخت‌تر بوده، جنایتش بیشتر بوده، یا گرفتن قرآن امیرالمومنین علیه السلام و عوض کردن مسیر اسلام؟ گفتن به پیغمبر ان الرجل لیهجر که تمام نبوت رو میبره زیر سوال و پیغمبر رو زمینی معرفی میکنه، از یه آدم عادی هم پستر معرفی میکنه، سنگین تره یا کشتن علی عبدالله الحسین علیه السلام. لذا حضرت زینب سلام الله علیه، نمیخواستم این روزه رو بخونم اما یادم افتاد، پیش اومد، زینب کبرا سلام الله علیها وقتی که اومد ظهر عاشورا، عصر عاشورا در گودال قتلگاه روزه خوند، گفت پدر مادرم فدای تو باد که تو را روز دوشنبه کشتن. دوشنبه روز سقیفه بوده. پدر مادرم فدای تو باد که تو را روز دوشنبه کشتن. دوشنبه نکشتن امام حسین علیه السلام رو، عاشورا یا شنبه بوده یا یه روز دیگه بوده. دوشنبه یعنی روز سقیفه، یعنی وقتی جمع شدن در روز سقیفه و خلیفه اول رو خلیفه کردند، یعنی امام حسین رو کشتن. اگر سقیفه نبود در خانه فاطمه آتش گرفته نمیشد. اگر شورای سقیفه نبود محسن فاطمه سخت نشده بود. اگر سقیفه نبود امیر المؤمنین رو فرقش رو نمیشکافتن. اگر سقیفه نبود پاره های جگر حسن ابن علی علیه السلام در میان تشت نبود. اگر سقیفه نبود امام حسین رو سر از تنش جدا نمی کردن. اگر سقیفه نبود زینب کبرا را 40 منزل به صورت اسرا نمی بردن. تمامی اینها ریشه اش در دوشنبه است.
برای برآورده شدن همه حاجات، شفای مرضا، قرض قرضمندان، فرج امام عصر علیه السلام، 5 مرتبه آیه کریمه رو با خلوص بخوانیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 بسمک العظیم الاعظم به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و 9 المعصومین من ذریه الحسین ولا سیما ابی الفضل العباس. یا الله اللهم عجل لوليک الفرج و النصر و العافیه و اجعلنا من اعوانه و انصاره. اللهم اشف مرضانا و ارحم موتانا و اغفر ذنوبنا و اقض حوائجنا و حوائج الملتمسین منا و لا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا. رحم الله لمن قرأ الفاتحة مع الصلوات.